قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عزیزان و سروران قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت می‌فرمایند: و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. ای مسلمانان، بدانید برای هیچ کس بعد از پرداختن به قرآن فقر و ناداری نخواهد بود. و این اشاره است به اینکه قرآن برای هر مسلمانی بالاترین سرمایه و بالاترین ارزش هست و لذا کسی که چنین سرمایه‌ای در زندگی داشته باشه دیگه نیازمند به هیچ چیز نخواهد بود. عزیزان، سوره امروز برنامه‌مون سوره قریش هست. در ابتدا با هم به تلاوت این سوره گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایلاف قریش، ایلاف رحلت الشتاء فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
خداوند در این سوره درباره اهمیت و ارزش خانه خدا و کعبه معظمه بیاناتی رو می‌فرمایند و اینکه ای قریش و ای کسانی که از این نعمت بهره برداری می‌کنید، پاسدار حقیقت این خانه یعنی توحید و پروردگار باشید. قبیله قریش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم از اون قبیله بودند، به واسطه زندگی در مکه در میان طوائف عرب از اعتبار و احترام خاصی برخوردار بودند و لذا کمتر هم مورد تعرض قرار می گرفتن. و از طرف دیگه چون منطقه مکه منطقه خشک و بی آب و علفی بود، اینها کمتر می تونستن به کار کشاورزی و دامداری بپردازن و اغلب درآمدشون از طریق تجارت و داد و ستد بود. طبیعیه که داشتن امنیت و اعتبار و احترام در منطقه بسیار به این شغل اینها کمک میکرد. اینها زمستانها به یمن میرفتن، تابستانها به شام میرفتن و با این کوچ زمستانه و تابستانه تجارت پرسود و پردرآمدی رو داشتند. خداوند در این سوره این نعمت رو که به واسطه عظمت خانه خدا بود به اونها بیان میکنند و میفرمایند که اکنون که شما از این نعمت بزرگ برخوردار هستید، پس بیایید پاسدار صاحب این خانه و یکتاپرستی صاحب این خانه باشید. و اما لغات این سوره، اولین لغت، لغت ایلاف هست. میفرماید لایلاف قریش. ایلاف از ماده الف یعلف و الفن به معنای انس و محبت. انس و محبت به چیزی مثل فرد و یا شیعی و یا مکانی رو میگویند ایلاف. لذا آلفهو به معنای انس گرفتن و معاشرت کردن با چیزیه. پس ایلاف میشود محبت و انس به چیزی که ضد ایهاش و رعب و وحشت از چیزی هست. لامی که بر سر ایلاف هست اگر برای تعلیل و علت باشه، وقت معنا اینطور میشه: به علت و دلیل انس و محبت به قبیله قریش که به واسطه احترام کعبه است، پس صاحب این خانه را بپرستید. البته توضیح بیشتر این که چرا قبیله قریش در میان سایر قبائل از احترام بیشتری برخوردار بود، در سوره فیل توضیح بیشتری رو عرض می‌کنیم. و اما قریش، قریش نام قبیله‌ای بود که رسول اکرم در میان اونها زندگی می‌کردند. قریش از فرزندان نضر بن کنانه جد دوازدهم رسول خدا هستند. در وجه تسمیه اینکه چرا این قبیله رو هم قریش گفتن وجوهی گفته شده. برخی گفتن قریش از تقرش به معنی تجارت و کاسبی در مقابل سایر حرفه‌هایی که عرب داشتن آمده، و چون کسب اصلی اجداد این قبیله از راه تجارت بوده، اونها رو قریش میگفتن به لحاظ تقرشی که میکردن. بنابراین میفرماید لایلاف قریش، به دلیل اون انس و محبتی که سایر قبائل به قبیله قریش دارد، فلیعبدوا رب هذا البيت، که پاسخ این جواب این ایلاف است. و اما ایلافهم رحلت الشتاء، از ماده رحل یرحل و رحلن به معنی کوچ کردن و حرکت کردن از مکانی به مکان دیگه. اسم اون هم رحله گفته میشه، یعنی حرکت و ارتحال از مکانی به مکان دیگه است. راهله هم به اون شطوری میگن که با اون سیر میکردن. پس بنابراین ایلافهم رحلت الشتاء و صیف میشود اون انس و محبتی که در کوچ و انتقال از مکانی به مکان دیگر در شتاء و صیف بود. شتاء به معنای زمستان و صیف به معنای تابستان. به این ترتیب ترجمه این دعای تا اینجا اینطور میشه: به دلیل انس و الفتی که قریش با سایر قبائل در حرکت‌ها و کوچ‌های زمستانی و تابستانی دارد، اون وقت جواب این در فلیعبدوا رب هذا البيت میاد که بعداً عرض می‌کنیم. البته این ترجمه بنابر این است که این سوره سوره مستقل باشه. اگر این سوره رو کما اینکه بعضی از مفسرین گفتن با سوره فیل یک سوره بگیریم، که گفته شده حتی بسم الله الرحمن الرحیم بین این دو سوره نبوده است، در واقع این دو سوره مثل اینکه یک سوره بوده، اون وقت روی این مبنا ترجمه این گونه میشه: به دلیل از بین بردن اصحاب فیل و نیز به دلیل نعمت انس و الفتی که با قریش سایر قبائل دارند، اون انس و الفتی که کوچ زمستانه و تابستانه اینها رو به دنبال داره، پس شما رب این بیت را عبادت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
ترجمه لغات آیه سوم می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت. فلیعبدوا لام آغازش لام امر به معنای باید، بنابراین اینطوری میشه: پس اکنون که این چنین است باید که این کار را بکنید. یعبدوا از ماده عبد یعبدوا عبادتن به معنای ستایش و پرستیدن کسی است. اصل معنای عبد به معنای شدت تذلل و انقیاد در برابر مولاست که در همه موارد مملوک‌های تکوینی و اعتباری لحاظ شده. تعبد تکوینی یعنی تعبدی که در آفرینش موجودات به لحاظ خلقت و آفرینش اونها وجود داره، این هست که اینها در برابر خالق و آفریننده خودشون خاضع و ذلیل هستند، چه بخوان و چه نخوان. چرا خاضع و ذلیل هستند؟ چون هر مخلوقی در هر صورت محتاج خالق خودش هست و دائما برای رفع نیاز خودش باید دست به درخواست و دعا و نیاز به درگاه خالق خودش بلند بکنه. این همون چیزی است که خداوند در آیه 93 سوره مریم می‌فرماید: این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هر آنچه که در آسمان‌ها و زمین هست، اینها به گونه بندگی و عبد بودن به درگاه پروردگار رحمان میان. البته عنایت دارید که این نحو عبادت پروردگار و تعبد ارزشی نداره. چرا؟ چون لازمه مخلوق بودن موجود متعبد بودن او هست. این میتواند از سر کفر و شرک باشه و میتواند از سر ایمان و تعبد باشه. علی ای حال این شخص و یا این موجود چون مخلوق متعبده و از این جهت هست که بعضی از اهل عمل و اهل توحید گفتند که با این دیدگاه همه موجودات و حتی کفار و مشرکین و تبهکاران هم متعبدند و عابد در درگاه حقند، چرا که مخلوقند. اما اونی که ارزش عملی و توحیدی داره اون تعبد حقیقی است که میباید به دنبال ادراک بندگی و شناخت مولا باشه. بنابراین بندگی از روی عقل و شناخت و اختیار هست که ارزش داره و چنین بندگی به عبارت دیگر می شود تطبیق دادن اون حقیقت تکوینی که انسان در درون خود دارد بر آنچه که شارع مقدس عملا دستور داده است. حقیقت آفرینش انسان این است که همه موجودات و از جمله انسان متعبد در درگاه حقند و از او دائما اظهار درخواست می کنند و اظهار نیاز می کنند. در عمل هم اگر اظهار خضوع و بندگی در درگاه پروردگار بکنند، این می شود تطبیق بندگی تکوینی بر تشریعی. در این آیه هم می فرماید اکنون که چنین توفیق و چنین امنیتی خداوند به شما داد، بیایید و مطابق با اون تکوین شما بندگی پروردگار رو بکنید. بنده در این آیه به خصوص تعبد رو توضیح بیشتر دادم چون محور ترجمه بقیه آیات به درک دقیق این معنا برمیگرده. یعنی اینکه اگر انسان بفهمد که عبادت پروردگار فرع بر شناخت پروردگاره و عبادت بدون شناخت ارزش نداره، وقت میفهمه که در عبادت کردن میباید چگونه عبادت بکنه و وظیفه بندگی رو چگونه به جای بیاره. و اما لغت بعدی لغت رب که قبلا توضیح داده شد رب از ماده رب و یرب و ربن به معنی صاحب و مالکه و چون صاحب و مالک تربیت می کند اگر حکیم باشد اون مملوک خودش رو، لذا در رب علاوه بر ترجمه صاحب ترجمه مربی هم می کنند. لذا رب رو در ترجمه های فارسی می بینید میگن پروردگار، یعنی اون کسی که در عین صاحب بودن او رو تربیت هم می کند. لغت بعدی لغت بیته، فلیعبد رب هذا البیت. بیت از ماده باتیبیت و بیتوتتن به معنی شب را در جایی به صبح آوردنه. و چون گفتیم معمولا افراد در خانه خودشون شب رو به صبح میرسونن، لذا به خانه مسکونی در لغت عرب بیت گفته شده. پس بنابراین فلیعبد رب هذا البیت میشه بعد پس بپرستید و آگاهانه تعبد بکنید پروردگار و صاحب این خانه را که مراد همان کعبه مکرمه هست. الف و لام بر سر بیت الف و لام تعریفه، یعنی این خانه مشخص که مراد کعبه باشد. آیه بعدی می فرماید الذی اطعمهم من جوع. اطعمهم از ماده طعم یطعم و طعمن و طعامن به معنای خوردن یا چشیدن غذایی است که در سوره قبلی هم عرض کردم. پس اطعمهم یعنی به اونها بخوراند. لغت بعدی لغت جوعه، از ماده جاء یجوع و الجوع به معنی گرسنه شدنه و جوع اسمشه میشه بعد گرسنگی. الذی اطعمهم من جوع، اون خدایی که به اونها خورانید و اونها رو از گرسنگی نجات داد. آمنهم بارها ترجمه شد از ماده امن یأمن و امانن به معنی اطمینان خاطر پیدا کردن و در آرامش قرار گرفتن. لذا آمنه به معنی آرامش یافت و آمنهم می شود به آنان آرامش خاطر و اطمینان خاطر داد. خوف از ماده خاف یخاف و الخوف به معنی ترس از امر خارجیه. خاطرتون هست قبلا گفتیم تفاوت بین خوف و حزنم در این است که حزن اون نگرانی و قصه ایست که منشأ درونی داره، خوف اون ترس و نگرانی است که منشأ خارجی داره. پس بنابراین سر همه ترجمه این سوره این میشه به دلیل اون نعمتهایی که گفته شد پس بپرستید پروردگار این خانه را، یعنی پروردگار کعبه را، اون خدایی که نعمتهای فراوانی به اونها عنایت فرمود. از جمله اون نعمتها و اطعام اونها غذا و نجات اونها از گرسنگی است و همچنین نجات اونها از وحشت و ترس دشمن و دادن نعمت آرامش و ایمنی از دیگرانه. عزیزان با هم به تلاوت و ترجمه این سوره گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
لئیلاف قریش.
کیفر لشکر فیل سواران به سبب این بود که قریش به این سرزمین مقدس الفت گیرند و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود.
ایلافهم رحلت الشتاء والصیف.
الفت آنان در کوچهای زمستانه و تابستانه و به سبب این الفت به آنجا بازگردند.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
پس به شکرانه این نعمت بزرگ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند.
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
همان کس که آنان را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت.
الله الله.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله.